شالا موفق و پیروز باشید. سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. و الصلاة و السلام على خاتم الانبیاء ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم الى یوم الدین. در ابتدای خطبه خودم و همه حاضرین نمازگزاران محترم همه رو توصیه میکنم به انجام فرامین الهی، اطاعت از دستورات او و ترک محرمات. میدانید دین اسلام یه دین عقلانی است، به گونه ای که کسی که تعقل بکنه حتما متدینه، خدا رو باور میکنه، و اگر از عقل خودش استفاده نکنه، فقط برای دنیاش بهره بگیره، غافل میشه از خدای خود. در دو تا آیه از سوره انفال بدترین جنبنده روی زمین رو وقتی میخواد معرفی بکنه، یه جا میفرماد بدترین کسی است که تعقل نمی کنه. در آیه 22، اما در آیه 55 می فرماد بدترین جنبنده ها کسیه که ایمان به خدا نمیاره. وقتی این دوتا آیه رو کنار هم می گذاریم می فهمیم انسانی که کافر هست همون کسیه که عقلشو به کار نینداخته، تعطیل کرده، و در مقابل کسی که تفکر کرده، به استدلال عقلی رو آورده، خدا رو باور کرده. و همینطور در بحث اطاعت از دستورات الهی در آیه 197 سوره بقره، اطاعت از دستورهای خدا را که همون تقواست خطاب به انسانهای عاقل میکنه. به جای اینکه بگید ای مؤمنین تقوا داشته باشید، میفرماد کسانی که عقل خالص دارید، و تقون یا اول الالباب. و این کاشف از اینه که اگر شخص عقلشو به کار انداخت، میفهمه که باید اطاعت بکنه از خالق خودش، باید نماز بخونه، روزه بگیره، حجابشو رعایت بکنه، کارهای حرامو باید ترک بکنه. اینا همه دستورات دینه، اما در این حال به پشوانه عقله. لذا اون خانمی که میگفت من حجاب اجباری قبول ندارم، حالا او میخواست توهین بکنه، اما ما صادقانه بهش میگیم که حجاب قبل از این که اجبار از بیرون باشه، الزام عقلی درونیه. اونو چی میگی؟ آیا میگی من عقل ندارم؟ و یا اینکه میخوای به فرمان عقلت عمل بکنی؟ فرمان عقل پوشش مناسب رو میگه. عقل به رعایت حقوق و حدود دیگران رو میگه. عقل میگه عفت خودت رو حفظ کن. سیره عقلا اینه، میگن حیا داشته باش، و کسی که حدود الهی رو رعایت میکنه اینطوریه، این داره به فرمان عقل عمل میکنه، نه دستورات عقلاست. لذا در خطبه هم اشاره میکنن به رعایت این حدود و اینکه هرچه به فرمان عقلمون تو درونمون عمل بکنیم بیشتر تقوا رو رعایت میکنیم. مثل راننده ای که بخواد به نیروی انتظامی بگه من کمربند اجباری رو قبول ندارم، خب به این راننده گفته میشه کمربند در حالی که اجبار قانونی هست اما الزام عقلی درونی هم هست، اونو چی میگی؟ و عقل انسان میگه برای سلامتی باید داشته باشی، کمربند رو باید ببندی. در این خطبه اشاره کنم به وقایع هفته گذشته که بیشتر در بحث مردمی سازی یارانه ها اتفاق افتاد و سیاستی که دولت محترم انجام داد، تلاش فراوانی هم انجام گرفت و 5 فائده رو تو جمع‌بندی میخوام اشاره کنم در این هدفمندی یارانه ها، که به جای اینکه در ابتدای زنجیره بخوان به اون وارد کننده یارانه ها رو بدن و بعد با مشکلاتی مواجه میشد، این رو در اختیار مردم گذاشتن و 5 فائده رو تقریبا تو این جهت نصیب مردم و نظام اسلامی شد. در این حال 2 نقص رو هم به نظر میرسه وجود داره که اون رو هم خدمتتون عرض میکنم. اما فوائدی که تو این سیاست وجود داشت، اول این بود که دلالی در این کار تقریبا حذف شد و کاری که حدوداً میگفتن مبلغی که برای واردات به وارد کننده داده شد در گذشته حدود 30% او به دست مردم نرسید. البته مسئولین میگفتن همش به دست دلال ها هم نرسید، اما تو زنجیره تا میومد به حمل و نقل برسد و به فروشگاه ها و انبارها، هر کدام ممکن بود مبلغی رو بخوان بردارند و در نتیجه جنس 2 مرتبه به قیمت گران تو دسترس مردم قرار می گرفت. این سیاست حذف شد، قیمت کالا به همون قیمت متعارف جهانی به همون شکل میره وارد کننده وارد میکنه و حتی تا در مغازه هم به همون قیمت به دست خریداران میرسه، اما یارانه ها دست مردم داده میشه که مردم بتونن به کمک یارانه ها جنس رو تهیه بکنن. فایده دومی که داشت مانع قاچاق و بعضی از صادرات شد. بعضی صادرات به خصوص ماکارونی که عددی که بعضی اقتصاددان ها گفتن صادرات ماکارونی که با قیمت ارزانی کارخانه ها تهیه کرده بودن، به جای اینکه این رو در اختیار مردم بگذارن، رفتن اینا رو صادر کردن، چند برابر فروختن و تا حدود 400 هزار تن تا سقف 400 هزار تن رو تخمین میزنن که صادراتی بوده که نباید میشده. خب با این کار سیاستی که دولت انجام داد دیگه به صرفه نمی کنه که بخواد شخصی یا اشخاصی صادرات بی رویه داشته باشن و پول اون رو به جیب خود بخوان بزنن. فایده سوم واردات قاچاق بود. یه سری وارداتی میشد با قیمت ارزان و چون با قیمت ارزان بود میمد تو بازار، مردم اون جنس خارجی رو تهیه میکردن در حالی که این جنس مشابه داخلی داشت. کارخانه های داخلی دیگه به صرفه نبود براشون که بخوام جنس رو با قیمت ارزان بگذارن در اختیار مردم. جنس رو دست کارخانه دار اینجا میموند، در نتیجه فروش نمی رفت جنس کارخانه، حقوق کارگران داده نمی شد، مجبور می شدن بعضی کارگران رو تعدیل بکنن، حذف بکنن و مشکلات این چنینی. این هم تا اندازه ای جلوی او گرفته شد. نکته بعدی، فایده بعدی این بود قبلن برای واردات به وارد کننده ارز و دلار عمدتاً داده می شد که بره 5 قلم یا 7 قلم رو داخل بکنه داخل کشور. در نتیجه خود دولت باید تأمین ارز می کرد. تأمین ارز دیگه تو این سالهای اخیر، سال گذشته و امسال، به مشکل تقریبا برابری با این اجناس واردات انجام شد، چون قیمت اجناس رفت بالا و دولت پولی رو که باید دلار میذاشت در اختیار وارد کننده باید خیلی بیشتر در اختیار اینها میگذاشت. تقریبا باید میگفتیم ارز را همشو در اختیار این وارد کنندگان میگذاشتن. حالا توجه دارید که این جنس وقتی بخواد با ارز وارد بشه، فشار آمریکا و دشمن هم تو این جهت به ایران خوب میتونه باشه، به خصوص در بحث مذاکرات برجام بخوان فشار بیارن و با فشارهاشون نکات غیر قانونی رو بر ایران اسلامی بخوان تحمیل بکنن. لذا فایده دیگری که این یارانه کردن مردمی و در اختیار مردم گذاشتن یارانه ها داشت این بود که جنس رو دیگه با ریال ایرانی تهیه میشه، این رو در اختیار خود مردم گذاشته میشه این مبلغ، دیگه کاری به ارز نداره، وابستگی به دلار حذف میشه از این جهت. و اون نکته‌ای که رهبر معظم میفرمودن که معیشت و اقتصاد مردم رو گره نزنید به بحث برجام و سعی کنید مستقل از او کار بکنید، این هم احساس میشه یه فایده دیگری بود که در این بحث انجام گرفت. و آخرین نکته وقتی که واردات با قیمت حقیقی انجام بگیره قاعدتا واردات کم میشه دیگه، اون سودجویی که وارد کننده داشت حذف میشه و گاهی هم وارد کننده اصلا نیاز داخلی رو نگاه نمی کرد، چیزایی رو داخل وارد میکردن که چندان مورد نیاز نبود و فقط بحث صرفه اقتصادیشو داشتن نگاه میکردن. با این کار باعث شد سیاست فعلی دولت که تولید داخلی اضافه بشه، به صرفه بشه و بیشتر کالای ایرانی در آینده خرید و فروش بشه. این نکاتی بود که در یه جنبندی که ما با بعضی از مسئولین هم داشتیم و بعضی نکات دیگه خدمتون عرض کردم. در این حال دو مطلب رو باید بهش توجه بکنیم. حالا مرحله اول یک التهاب نسبی به بازار اقتصاد ایران وارد شد. تو بعضی جاها سیاست دولت درست تبیین نشد و نتوانستن درست تبیین بکنن، در این حالی که خیلی تلاش شد، هم وزرا هم ریاست محترم جمهوری مصاحبه‌هاشون بیان‌هاشون تا اندازه زیادی مؤثر بود در تبیین، اما به نظر میرسه هنوز کافی نیست. ما با بعضی از حتی افرادی که خواص جامعه هم هستن صحبت میکردیم، دیدیم اونها هم هنوز دقیقا نمیدانن سیاست دولت چیه، به خصوص تو بعضی استانها و شهرها که تبیین کمتری شده بود مردم احساس نگرانی کردن و میخواستن مقابله بکنن و یک مقابلاتی هم انجام شد. این به خاطر تبیین دقیق نشدن کار بود. لذا اولین نکته اینه، بنده خواهش میکنم که بیشتر از مقداری که انجام گرفته نیاز به تبیین این سیاست ها هست. اما نکته دوم اینه که این سیاستی که حالا فواید متعددی داشت متاسفانه همراه شد با یک گرانی و حتی احتکار بعضی از اجناس. توجه دولت مردان رو به بحث نظارت بیشتر جلب میکنم. واقعا فشار اقتصادی به مردم خیلی زیاده، همون مردم متوسط، بسیجیان، متدینین، همون صاحبان اصلی انقلاب عمدتاً میگم، نه همه، اما عمده فشارها رو دوش همونایی است که کمتر هم حرف میزنن، ایراد کمتر میگیرن، اما فشار واقعاً زیاده بر اونهاست. قشر روحانی خودمون شاید بیشتر از همه اقشار تحت فشارن و نیاز به نظارت بیشتری وجود داره تو این جهت. لذا با جدیت لازمه که ضمن این که سیاست رو پیگیری میکنن دولت مردان، نظارت خیلی زیادتر از این رو باید داشته باشن، نظارت بر بازار. اجناسی که غیر از این هفت قلم کالا، اون پنجتا به اضافه حالا دارو و نان، مباحث دیگه می‌بینیم یه تنشی گاهی ایجاد میشه و اجناس دیگه هم گران میشه یا بعضا احتکار میشه. لازمه که با کسانی که گران میکنن اجناس رو بدون دلیل یا احتکار میکنن به شدت برخورد با اونها بشه. البته زمان یه مقدار گذشت و التهاب کمتر شد، اما بحث قیمت ها متاسفانه بر نگشته درست به حالتهای خودش، غیر از بعض از ناس که به وفور بود، اون چرا یه مقدار قیمتش بهتر شد، اما نیاز به نظارت خیلی بیشتر از این هست که امیدوارم این کار انجام بشه تا شیرینی اون منافعی که این سیاست داره این بر دهان مردم باقی بمونه و مردم استفاده کنن از این یارانه هایی که در اختیارشونه. البته احتمالاً کالابرگ الکترونیکی بشه در یکی دو ماه آینده که بعضی مطرح کردن، که اینا حالا باید بگذاریم به فرصت مناسب خودش، ببینیم چگونه اتفاق میفته. انشاءالله با تبیین و توضیح خوب و در جریان قرار دادن مردم سعی بشه که هرچه بیشتر از فواید استفاده بشه و جلوی ضررها گرفته بشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هم الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.